مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیزاده و اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. و دیدار شما عزیزان آمدیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در این برنامه با شما عزیزان از مورخ، مفسر، فقیه و حدیث شناس ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار بگیرد. با ما همراه باشید. قرنها پیش در سال 224 هجری قمری برابر با 218 هجری شمسی در شهر آمول واقع در شمال ایران کودک چشم به جهان گشود که در تقدیر الهی مقرر شده بود که او نخستین مورخ بزرگ و مفسر قرآن در سراسر تاریخ اسلام بشود. این کودک ابو جعفر محمد ابن جریر طبری نام داشت. قدیمی ترین منبعی که در آن اطلاعات نسبتاً کامل درباره طبری میتوان یافت کتاب ارزشمند الفهرست نوشته ابن ندیم است که در سال 377 هجری قمری یعنی 67 سال بعد از درگذشت طبری نوشته شده است. ابن ندیم در کتاب خود ضمن بیان شرح احوال مختصر از محمد ابن جریر طبری، فهرستی از آثار و نام بسیاری از شاگردان و پیروان معروف مذهب فقهی او را نیز ارائه داده است. محمد ابن جریر طبری یکی از افراد پر استعداد و نابغه بود که نمونی اندک در بین انسانها دارند. او سراپا عشق به علم و دانش بود و تمام عمر خود را در راه تحصیل آن صرف کرد و حتی به خاطر باز نماندن از تحصیل علم و دانش ازدواج نکرد. طبری درباره نبوغ و شیفتگیش به دانستن گفته است که من در سن 7 سالگی قرآن را حفظ کردم و در سن 8 سالگی امام جماعت شدم و برای مردم نماز گزاریدم و در سن 9 سالگی شروع به نوشتن احادیث کردم. سپس می افزاید به خاطر رویایی که به سراغ پدرش آمده بود، پدر از دوران خردسالی به تحصیل او در علم دین اهتمام نشان داده است. باید ذکر نمود که محمد ابن جریر طبری تا سن 12 سالگی مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت و از سن 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد و در اولین سفر خود به ری رفت. در آن زمان شهر ری یکی از بزرگترین شهرهای ایران و از نظر آموزش علوم زمان سرآمد شهرهای دیگر بود. در ری از محمد ابن حمید رازی علم حدیث آموخت و تاریخ جنگ های پیامبر بزرگ اسلام را که به مغازی معروف است نزد محمد ابن اسحاق واقدی فرا گرفت. طبری درباره شدت عشق و علاقه خود به علم دانش می نویسد: من نزد احمد ابن حمادی دولابی تاریخ می خواندم و هر روز برای این منظور از شهر ری به نزد احمد که در یکی از روستاهای اطراف ری ساکن بود می رفتم و بلا فاصله از نزد او به ری می آمدم و مانند دیوانگان سر از پا ناشناخته به درس حدیث محمد ابن حمید رازی حاضر می شدم. طبری برای بهره‌گیری از درس ابو عبدالله احمد ابن حنبل از ری عازم بغداد شد، اما زمان به شهر بغداد رسید که چند روز از مرگ احمد ابن حنبل می گذشت. طبری از بغداد به واسط شهر در میان بصره و کوفه رفت و علم حدیث را تا جایی که توانست نزدی استادان برجسته آن زمان از جمله ابو کریب محمد ابن علای همدانی فرا گرفت و سپس به بغداد بازگشت. از آن پس او به عنوان یک فقیه فتوا می داد. باید گفت روح جستجوگر و بیقرار او در بغداد نیز آرام نگرفت و پس از مدت اقامت در میان رودان یعنی بین النهرین برای آشنایی با اصحاب دانش راهی مصر شد. او در این سفر از راه شام و بیروت گذشت و در سال 253 هجری قمری هنگام حکومت احمد ابن طولون وارد مصر شد و 3 سال در آن دیار ماند و در شهر قسطات مصر نزد برخی دانشمندان آن دیار شاگردی کرد و حدیث های زیاده از انس ابن مالک و شافعی و ابن وهب نوشت. طبری طی سفرهای بسیار خود بیشتری سفرنامه های را که حاوی تاریخ و جغرافیای پیش از زمان خود بود مطالعه کرد. همچنین طی آن سفرها سیرنویسان گوناگون را در جهان اسلام دیدار کرد و اطلاعات زیادی از آنها به دست آورد. او پس از 3 سال اقامت در مصر از راه شام به بغداد بازگشت و پس از زمان کوتاه برای دیدار از وطنش راهی طبرستان شد و در سال 290 هجری قمری به آمول بازگشت. طبری پس از آن که محیط آمول را برای ادامه تحصیل خود مساعد ندید، باری سفر بست و به بغداد بازگشت و در محله رهیه یعقوب اقامت کرد و مطالعات خود را ادامه داد. طبری در بغداد زمینان که دانش خود را در فقه، تاریخ، حدیث تکمیل می کرد، شاگردان نیز تربیت کرد و زمانی که در محله قنطرالبردان بغداد زندگی می کرد، نگارش تاریخ خود را به زبان عربی با نام تاریخ الرسول و الملوک که با نام تاریخ طبری شناخته می شود، آغاز کرد. او روزانه 40 برگ از تاریخ خود را گردآوری میکرد و نزدیک 40 سال از عمر خود را صرف نوشتن تاریخ طبری کرد. او از سن 48 سالگی به گردآوری نسخه های پراکنده سفرنامه ها پرداخت و از سن 65 سالگی به طور مستمر در بغداد یادداشت های پراکنده خود را به مدتی 23 سال تنظیم کرد و پیش از مرگش آن را به پایان رساند. طبری در کنار تنظیم تاریخ خود به حواشی المکتفی خلیفه عباسی کتابی در زمینی وقف نوشت که در برگیرنده نظر همه دانشمندا و فقیهان مسلمان تا آن زمان بود. همچنین کتابی به نام الفضائل نوشت که در بردارنده زندگی خلفای راشدین و اثبات درستی حدیث قدیر بود و آن را با ذکر فضائل حضرت علی علیه السلام به پایان رساند. طبری در تمام این سالهای پربار عمرش به تألیف و تدوین کتاب ارزشمند تفسیر قرآن کریم با نام جامع البیان عن تأویل القرآن نیز همت گماشت. ذکر نمود که مورخان و محققان برجسته و هم عصر طبری بر این نکته اذعان دارند که وی در راه علم و دفاع از حق هیچگاه برای خاطر دیگران از راه حق و حقیقت منحرف نشد، نه از کسی میترسید و نه به دنبال جاه و مقام دنیوی بود و به همین دلیل سختی های بسیاری را در این راه از حاسدان و مدعیان نادان تحمل کرد. اما اهل دین و علم زمانه همه به فضل زهد، تقوا و قناعت او اعتراف کردند. وی در تمام عمر خود با درآمد اندک از قطعه زمینی که در طبرستان از پدرش به او ارث رسیده بود زندگی کرد و هیچ منصب دولتی را نپذیرفت. ملک شعرای بهار درباره خصوصیات اخلاقی محمد ابن جریر طبری گفته است که طبری از اخلاقی که ضد شأن اهل علم باشد شدیداً پرهیز داشت و تا روزی که وفات کرد به زهد و عبادت و استغنای او خلل وارد نیامد. او کمال متانت، حسن خلق و زهد و تقوا بود. مرد حساس و شدید تأثیر بود. از حساد و جماعتی که به وی اتهامی دیگرگونه در دین می دادن بغایت می رنجید، چنان که در هنگام مرگش گویند کسی که به استاد گفت از بدگویان و دشمنان درگذر، استاد گفت از همه درگذشتم جز آن کس که به من نسبتی بدعت داد. در پایان باید ذکر نمود که درباره مذهب محمد ابن جریر طبری آرای گوناگون وجود دارد. برخی او را به دلیل اهل طبرستان بودن شیعه دانستند و برخی نیز او را از اهل تسنن برشمردند. اما آنچه بر اساس آثار وی و هم اثرانش به حقیقت نزدیکتر است آن است که طبری پس از اجتهاد و تکمیل فقاهت از مذاهب فقهی متداول زمان روی برتافت و خود مذهبی فقهی مستقل را بنیان گذاشت که به مذهبی جریری معروف شد و پیروان او را جریریه گفتند. ابن ندیم در کتاب الفهرست و همچنین نویسنده کتاب تراجم و احوال نام بسیار از فقها و اندیشمندان پیروی مذهبی فقهی طبری را ارائه داده است. ابو جعفر محمد جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را در خانه‌اش به خاک سپردند. دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه های مشاهد ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.